که ما از فاصله ای که داشتیم نزدیک می شدیم به این خاکریز، یکی از این نفر برای بی ام بی رو دیدیم که یکی از برادرها میاد روی سر این نفر بر محل دهلیز فرمانده این نفر بر نگاه میکنه به سمت عراقی ها و باز دوباره میره داخل و داخل میره و شلیک میکنه به سمت اونا، که یکی دو مرتبه ای اتفاق افتاد تو ما رسیدیم نزدیک اینا. مرحله سوم که شلیک کرد به سمت اونا، اومد که نگاه بکنه عراقی ها با یه قناصه زدن به گلوی ایشون و ایشون افتاد رو خود نفر بر. یکی از برادرها دیگه بودندشون به اتفاق شهید خرازی رفتیم و ایشونو آوردیمش از نفر بر پایین، آوردیمش پشت خاکریز. ایشون دیگه تقریبا یکم میتونه صحبت بکنه، کمی حرف میزد، حالا توی ذهنم هست. شهید خرازی وایسته بالا سر ایشونو، ایشونو رو به قبلش کرد و گفت باریکلا آفرین، من خرازی هستم، من حسین خرازی هستم، سلام من رو به شهدا برسون. او به حسین سلام رسونده، حتما سلام من رو به شهدا برسون، بگید حسین خرازی سلام رسونده، آفرین. یه برادر بسیجیمون هم که در حال شهادت بود چشماشو و لباشو به هم میزد و دیگه آخرین لحظات شهادتش بود که ایشون باز دوباره تأکید میکرد که سلام من رو برسون به شهدا، من حسین خرازی هستم، آفرین بر تو، باریکلا برادر بسیجیمون، حتما سلام من رو برسون، بگید حسین سلام رسون. و ما غافل از این بودیم که حسین سلامشو داره دمرو میرسونه، یکی دو رو دیگه خودش داره شهید میشه، که قطعی میتونم بگم میشه دو روز یا سه روز از این ماجرا نگذش که خود حسینم پیش شهدا رفت و پیامشم اون برادر بسیجیمون رسون براش بشه.
صحبت‌های شهید حاج حسین خرازی رو میشنوید در جمع رزمندگان لشکر امام حسین علیه السلام.
شما تذکر دادن، اما من از باب تذکر بازم به شما میگم عملیات خیلی خوب مراعات بکنن. حالا حتما مسئولین به شما تذکر دادن، اما من از باب تذکر بازم به شما میگم خب جنگ بدون تلفات، بدون زخم، بدون شهید اصلا معنا نداره. یعنی واقعیت که در قاموس جنگ سختی و از آن شما خشنی و پیچیدگی هست، این جزء لاینفک جنگه، یعنی از جنگ جدا شدنی نیست. اینه که از برادران میخوام که اینها هرچی هست از جانب خداست، اگر مصیبتی به انسان میرسه مؤمنین اینطوری هستن که از جانب خدا میدونن و میگن انا لله و انا الیه راجعون، بدون هیچ گونه ناراحتی و جزافزای کردن و نمیدونم آی بیان ببرین من فلانی مسائل، باید انشاءالله برید و کارو انجام بدید. احیانا خدا اینا کرده کسی زخمی شد، این که زخمی شد این اول که اونا که زخمی شدن میدونن زخمی تو جنگ اصلا هیچ احساس درد و ناراحتی نمیکنه، این واقعیت. اینا هر کی که نمیدونن بدونن، الان من برای شما میگم که بدونید هیچ احساس ناراحتی درد انسان نمی کنه، و اگرم کسی کرد این از بیرویگی خودشه بدونه، چون که این مصیبت از خداست. خود من برای شما میگم موقع که زخم شدم اصلا خدا شاهدید هیچ احساس درد تا بعد از اینکه از بیمارستان اومدم نکردم. این نشون میده اما به عنوان مثال خود شما علت من استغفر الله به عنوان اینکه قربت الله این حرفو زدم، اگر من قصد گفتن نشه نداشتم. من میگم که اگر کسی هم خلاص جزاف ازای کرده اینها، این از بیروهی خودش و خیلی محکم پاورجا بیستن. اگر قرار باشد که فقط و فقط عاشورا بسازیم، این افتخار ماست. ما با دشمن نمیتوانیم سازشی داشته باشیم، ما مرد جهادیم، ننگ است برای ما که سرهای خود را به جای سجده در مقابل خدا در برابر آمریکا کج کنیم، یا مجوز بحث کافر به کربلا رفتن ننگ است. با مجوز بعثی کافر به کربلا رفتن ننگ است. ما مرد شمشیریم، مقصد ما حسین است و انشاءالله به او وفادار خواهیم ماند و به سوی او خواهیم رفت. او را مردانه و شجاعانه با عشق شوق در آغوش خواهیم گرفت و بر پیشانی مبارکش با افتخار بوسه خواهیم زد. جمعیت ما هر چی کم باشد ما را از مقصد باز نخواهد داشت. انشاءالله تا آخرین نفر مقاومت خواهیم کرد. چه شکوهی دارد وقتی که از نگاه قضاوالود شما بر دشمنان اسلام فرشتگان خدا لذت میبرند و خداوند متعال راضی میشود. پس هرچه قویتر بکوبید و گردنهای کفار را به آسمان پرتاب کنید. چه احمق هستند آنان که فکر میکنند ما را فریب خواهند داد. میگویند با صدام و حزب بعث کافر چه کار دارید؟ ما با دشمنان خدا چه کار داریم؟ معلوم است اشداء علی الکفار. اگر باور ندارن بدانند، آمریکا بداند که تا آخرین نفر علیه او خواهیم جنگید. تجلی عشق ما به خدا این است که دشمنان اسلام را از پای در بیاوریم. ما را از این پیکار میترسانند. آیا انسان از آنچه که بدان عشق میورزد میترسد؟ آیا انسان ذلت را به پیکار شرافتمندان ترجیح میدهد؟ هرگز. 1 میلیارد مسلمان با شمشیرهای ما جان گرفتند و راه افتادند. از سلیمان خاطرهای مصر تا خواهران قهرمان لبنان و تا بسیجیان دلاور افغانی، همه و همه از مقاومت ما بیش از پیروزهای ما جان گرفتند. و شما برادران عزیز، ای همراهان واقعی امام و اسلام، باید همچنان در این نوک پیکان انقلاب بیستید. هم خود و هم دوستانتان را همراه اسلام و انقلاب اسلامی نگه دارید. کسانی که فقط میگفتند تا مرگ بر شاه خائن نهضت ادامه دارد، همه پس از سقوط شاه مردند و انقلاب را همراهی نکردند. کسانی که امروز میگویند تا مرگ صدام خائن نهضت ادامه دارد، پس از صدام همگی خواهند رفت. اما ای رزمنده عزیز، تو که گفته ای تا رفع فتنه در جهان نهضت ادامه دارد، تو جاویدان هستی. انقلابت خواهد ماند. آوازه اسلام را همچنان از آفریقا تا گرفته تا آسیا و تا قلب آمریکا زنده نگاه خواهی داشت و خواب را بر دشمنان اسلام حرام خواهی کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. برادر شما محسن رضایی.
صل علی محمد و آل محمد.
سید یحیی صفوی، همرزم شهید حاج حسین خرازی.
حسین خرازی در عملیات بعدی آذر ماه سال 60 فرمانده تیپ امام حسین شد. ما برای آزادسازی بستان 3 تیپ تشکیل داریم: تیپ امام حسین به فرمانده حسین خرازی، تیپ نجف، تیپ عاشورا و تیپ کربلا. پس یه تیپ همین نیروهای استان اصفهان، البته از جاهای دیگه هم مثل بچهای زنجان هم تو این تیپ بودن، از نیروهای قوم هم بودن، ولی 3 تیپ برای آزادسازی بستان آذر ماه سال 60 که حسین خرازی فرمانده تیپ 14 امام حسین.
اکبر نصر، همرزم شهید حاج حسین خرازی.
یکی از کارهایی که بعداً آقای خرازی انجام داد، اومد من یک جایگاهی قرار گرفت که میدونه استراتژیکه. اینجا ما میتونیم بگیم نبوغ برادر آقای خرازی در اینجا، که اولا تشخیص کجا باید بیست، دوم چه شکلی بایستی دفاع بکنه، سوم این که حالا خط دفاعی که باید تشکیل بده کجا باید تشکیل بده. ایشون خود ایشون رفت و نگاه کرد کجا برای مقابل دفاع هم. رفت اونجا و گفت بچه نیروهای مهندسی بیاین این منطقه رو بایستی شما از اینجا که سمت چپ ما هورالهویزه بود یا هورالعظم بود به طرف ارتفاعات نبعه، اینجا رو به استی شما خاکریز بزنید بچه‌ها. و خودش ایستاد بالا سر اون درگیری به شدت ادامه داره، بچه ها دارن دیگه می جنگن، ولی ایشون شروع کرد نه یک خط، 3 خط رو و 3 خاکریز زد و بچه ها رو پشتش مستقر کرد. موقعی که من یادم هم خاک ریز تمام شد ایشون سوز ایشوک به جواب و گفت خیالم راحت شد، مطمئن شدم که بچه های ما پشت یک جان پناه قرار گرفتن، میتونن خوب دفاع بکنن، تمام اونها رو منعدم بکنن. پادگان این خوش جاده رودخانه، در واقع پل های چل دهنه رودخانه چیخاب و دویرت، اینها تمام در واقع بچه ها تونستن خود ارتفاعات این خوش، پادگان این خوش، همینا به تسلط از بندگان در اومد و بعد یگان های ما سمت چپ اونها آمدن، لشکر سارالله آمد به روزار خورم آباد آمد، اینها بودن. منطقه دشت عباس کاملا تصرف شد، امامزاده عباس اینها، دشمن متوجه شد، شروع کرد پاتک های خودش از باغ شماره هفت ما یعنی غرب منطقه عملیاتی ما شروع شد، جنوبم که بود، شرقم که نیروی ما یعنی در واقع از منطقه دشت عباس هم شروع کردن. به هر حال اونها یه مقداری نتونستن مقاومت کنن و در واقع مشکل بود، اومدن یه مقداری عقبتر، ما قرار گرفتیم تنها لشکر ماموس از سمت راست میزدندمون، از رو به رو هم میزدن و از سمت چپ هم میزدن. به آقای خر رازو گفتن بیا عقب، ایشون گفت من نمیام، ایشون گفت ما نمیایم عقب، میمانیم تا شهید بش عمه ما و دفاع میکن. این بود که فرمانده عملیات تصمیم گرفت که منطقه قرارگاه فتح رو فعال بکنه که از منطقه رقابیه و اون منطقه وارد شدن و تونستن از اونجا که وارد شدن یه دشمن را نسبت به این منطقه که متمرکز شده بود در واقع تمرکزش رو به هم بزنن و اونها برند، یعنی در واقع مقدارشون به اون طرف و نهایتاً این میتونیم بگیم تاثیر برادران خراد روی کل عمل فتح تاثیر گذاشت.
عملیات والفجر 8 لشکر امام حسین علیه السلام لشکر گارد جمهوری عراق را در منطقه فاو زمینگیر کرد و در عملیات کربلای 5 او و لشکرش توانستند منطقه شماره 1 دیدبانی لشکر 11 عراق را فتح کنند. به همانجا بود که صدام استفاده وسیع از سلاح شیمیایی را شروع کرد. روز جمعه 8 اسفند 1365 بود که رساندن غذا به رزمندگان توی خط سخت شده بود و ماشین قضا را زده بودند. عراق به شدت منطقه را گلوله باران می کرد و حاج حسین بیرون آمد تا ماشین را چک کند، اما ترکش به سر و گردن حاج حسین خورد و روح عاشورایی او به ملکوت اعلی پرواز کرد. روحش را و یادش تا همیشه گران.
به خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ان 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران. صدای شهر،
روزتون بخیر. ممنونم که در این ساعت با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. لطفاً تا زمانی که در وسایل حمل و نقل عمومی هستید ماسکتون رو بر ندارید و دستاتون رو مرتب ضد عفونی کنید.
لطفاً در مورد مسائل و مشکلات شهریتون با صدای شهر صحبت بکنید. شماره تلفن صدای شهر 88-82-301.
شنوندگان عزیز روز شما بخیر. از حاشیه آیین افتتاح دو ایستگاه در خط حد مترو تهران در شرق تهران با شما صحبت می‌کنم. ایستگاه دولاب و قیام. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید مناف هاشمی معاونت حمل و نقل سراسر شهر تهران. آقای دکتر بفرمایید در خصوص مشخصات این دو ایستگاه تأثیراتی که در ترافیک داره من چی که بعد مردم بدونم.
عرض کنم خدمت شما که خیلی تشکر میکنم از شما و حضور همه عزیزان. در حال برای ما روز خیلی شیرینی هست که دو تا ایستگاه دیگر رو به شکل آنلاین و مجازی با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح بکنیم، ایستگاه چهلتن دولاب و ایستگاه میدان قیام، که هر دو تا ایستگاه بسیار پر مسافر، پر مخاطب، با ارزش و در عین حال ایستگاهی که مردم خیلی منتظرش بودن. خصوصا شما خیابان قیام رو اگر ببینید نزدیک به 6 ساله که مردم دارن اونجا تختی میکشن. یکی از دلایلی که واقعا به شکل شبانه روزی در 6 ماه گذشته روی این دو تا پروژه کار شده این بوده که واقعا کارگاهایی که ما در این نقاط داشتیم مردم رو خیلی اذیت کرده. خودمونم واقعا ناراحت بودیم از این قضیه. هر چی تونستیم از محل‌های مختلف منابع تولید بکنیم سعی کردیم اینجا استفاده بکنیم و شاید باورتون نشه من دیروز و پریروز که اینجا رو بازدید کردم شاید بیش از 500 نفر تو این دو تا ایستگاه به شکل مستقیم و غیر مستقیم در حدود 20 جبهه کاری از آسانسور گرفته، پله برقی گرفته، برق گرفته، کارهای عمرانی گرفته، نماز زیباسازی گرفته داشتن کار میکردن. واقعا خودم فکر میکردم شاید نتونیم برسیم ولی 3-4 شب آخر به شکل 3 شیفت و شبانه روزی هم مدیران و هم کارکنان و هم کارگران و هم پیمانکاران همه کار کردن تا آبروی همه ما حفظ شد. انشالله مبارک باشه برای مردم تهران و عذرخواهی هم باید بکنیم از بابت سختی هایی که تو این سالها کشیدن و این معابرشون در اختیار مترو بوده، در اختیار شهرداری تهران بوده و انشالله که بتونن به بهترین نحو از این شرایط استفاده کنن. تا پایان سال 8 ایستگاه دیگه ما آماده شده. بر اساس قولی که دادیم از زمانبندی عقب نیستیم. 4 تا ایستگاه رو حتما بین 20 تا 25 افتتاح خواهیم کرد. 4 تای دیگه هم آماده هست. البته شاید قسمت‌های آسانسورش و قسمت‌های مربوط به مساوایی و ایمن سازی برای معلولینش یه مقدار زمان ببره که احتمال میدیم در فروردین افتتاح بشه. البته اونم طبیعت کار عمرانی هست که اگر 10 روز یا 15 روز یا حداکثر 20 روز هم تأخیر داشته باشیم، عذرخواهی ما رو مردم خواهند پذیرفت چون هیچ تعللی در اجرای این 12 تا پروژه نبوده. الان اگر شما اون 8 ایستگاه رو برید ببینید میبینید که بیش از 250 تا 300 نفر در هر ایستگاه دارن کار میکنن. به شکل متوسط آقای محمدی شاید بالغ بر 2000 نفر الان اونجا اشتغال دارن. حدود 2000 نفر هم به شکل غیر مستقیم جوانان این مرزوبون تو کارگاه ها دارن تولید میکنن. تمام تجهیزات ما عمدتا داخلی است. پله برقی های ما داخلی است. آسانسورهای ما داخلی است. این جای خوشحالیه که در عین افتتاح پروژه حدود 4-5 هزار نفر هم دارن استخدام میکنن تو این شرایط سخت اقتصادی که ما این رو وظیفه خودمون میدونیم و جای خوشحالی.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما بود با دکتر سید مناف هاشمی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
صدای شهر. FM 94 را به خاطر بسپارید. تهران را از صدای شهر بشنوید. صدای شهر.
سپاسگزارم که تا پایان این بخش ما را همراهی کردید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده. مروری داریم بر خبرهای دو روز پیش. آمارهایی که میشنوید مربوط به دو روز گذشته است درباره کرونا. اما آغاز خبرها با صدای آقای دکتر حریچی که قائم مقام محترم و معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند.
ما الان حدود 3700 تا مریض تو آی‌سی‌یو داریم. ما در مورد شرایطی که مثلا گل و بلبل و سنبل حرف نمیزنیم. ما بچه یکی دو سالمون با ویروس انگلیسی فوت میکنه. بعضی استان ها ما مراسم عزاداری چند هزار نفری داریم. فوت شده رو زندونی کنیم، نمیدونم صاحب عزا رو زندونی کنیم، چیکار کنیم؟
همین بی توجهی ها به رعایت شیوه نامه ها باعث شد مسئولان از الان نسخه سفرهای نوروزی رو بپیچن.
فعلا سفر به شهرهای قرمز و نارنجی مجموعاً نزدیک 50 تا میشن. با خودروهای شخصی قطعاً ممنوع خواهد بود ورود و خروج. پلاک‌های غیر بومی این سند منتشر شده ماست. در مورد شهرهای زرد، استان‌های مسافرپذیر مثل مازندران، گیلان و گلستان در شمال و خوزستان و بوشهر و هرمزگان در جنوب که عید مسافرپذیر هستند، در شرایط زرد کلن سفر بهشون ممنوع خواهد بود و همچنین اصفهان، مشهد مقدس و شیراز.
اما تولید و تأمین واکسن کرونا هم همچنان دغدغه اصلی نظام سلامت کشوره که به گفته آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با شروع تزریق 20 میلیون دوز واکسن در ماه از تیر ماه سال بعد میشه امیدوار بود پرونده واکسیناسیون آخرای پاییز 1400 بسته بشه.
نتیجه عادی انگاری های کرونا امروز بیشتر خود نمایی کرد. تعداد فوت شدگان در 24 ساعت گذشته باز هم سه رقمی شد.
خیلی بده. واقعا بده، خودم هم میدونم.
نگران هستیم، اما خود دیگه چاره ای نیست.
وضعیت میبینی شما دیگه، بازار که مردم رعایت نمیکنن دیگه.
خیلی چی رعایت
نمیکنن؟ یعنی که هر چی میگن که نیایم بیرون از خونه، سعی کنی فاصله های اجتماعی رو رعایت کنی. اصلا کسی گوش نمیده.
کرونا رو هنوز نگرفتیم، گوش شیطون کرد. وگرنه ناراحتی قلبی دارم، دیابت دارم، الانم بیمه رفته بودم تایید کنم انسولین بگیرم.
حالا این صدای آژیر خطر شروع موج چهارم کرونا است و اینجا بازار بزرگ تهران.
مجبورم میام خرید کنم. قبل از این میخوام بریم سر خونه زندگیمون.
خریدم نمیاد. داشتیم میرفتیم لوستر ببینیم، لاله‌زار لوستر ببینیم.
این یه دوری هم بیم اینجا بزنیم.
قولی داده بودم که چند تا ماژیک براش ببرم، خواستم بدقول نباشم.
یه لحظه این نخو بذاریم که همه اومدن تو، یعنی خود مردم مراد نمی کنن.
فاصله اجتماعی هیچ کس رعایت نمی کنه و هر کی هم میگه عقب تر وایسه بهش بر می خوره.
خیلی هم خرید ما فقط میان میبینن. در آستانه عید رفت و آمدها در بازار و مراکز خرید بیشتر شده، غافل از اینکه با این رفتار خطرناک و عادی انگاری ویروس کرونا شاید بهار به مخاطره بیفته.
به ضرر همه است، ولی خب رعایت نمیکنن دیگه.
ما یه مغازه که خلوت و سری رفتیم گفتیم اومدیم اینجا نشستیم، حالا هم از همون طرف که خلوت تره میریم.
یه جنسی رو میخواستم که فقط اینجا میتونستم بگیرم.
بازار کار داشتم ولی اومدم اینجا با رفیقم اینجا تنها بشینم، که یعنی خلوتی بشینیم، تو شلوغی و فلان کاری نداریم. که
صبح زودتر اومدیم که شلوغی نخوریم و خریدمون کنیم، الان دیگه داریم برمیگردیم دیگه.
جای خلوتتر اون جنسی که من میخواستم نداشت، مجبور بودم که بیام اینجا تهیه کنم.
مناسبتش هم باید میومدم، هرچند گشتم که محیط خلوت پیدا کنم متصل نتونستم.
امروز بین همه صحبتهایی که با مردم داشتم بعضی جوابها قابل تأمل بود.
کرونا رو اونجوری که دارن بزرگش رو کنن به نظر من نیست.
کرونا یک سال و نیم اینجا شکست نگرفته.
حالا با این شرایط بیشتر از همه کسبه نگران بازار شب عیدشون بعد از یک سال سخت کرونایی هستن. دلواپس تکرار تصمیم سال گذشته برای تعطیلی مغازه ها.
بدبخت میشیم دیگه، یک سال کار کردیم واسه یه ماه شب عید، اونم بخوام ببندن دیگه هیچی دیگه.
همیشه برج 12 اسفند برای کسب ما که حالا سعی کنم لباس پوشاک هستش خیلی مهمه. نه ما همه اصلا خیلی مهمه که ما بتونیم کاسبی کنیم.
بیان بگردن فعلا قیمت میکنیم، دور بزنیم و اینا نباشه.
کرونا اون هم از نوع انگلیسی، فرقی بین کوچیک و بزرگ، جوان یا پیر قائل نمیشه. به هر حال روشن نگه داشتن چراغ کسب و کار در این ایام پایان سال و به خصوص شرایط هشدار شیوع مجدد کرونا هم به رفتار ما مردم بستگی داره و هم به تلاش کسبه برای رعایت کردن دستورالعمل‌های بهداشتی. به نظر میرسه تو این شرایط حفظ سلامتی از هر خرید ضروری مهمتره. آسیه سلیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
خدایا
کیست که طعم محبتت را چشید؟